دور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 وطنم
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
این برنامه با نام زیبای خدا آغاز می شود. سلام همراهان خوب شبکه فرهنگ. ایران دخت برنامه است در نکوداشت مهربانوان ایران زمین، دختران و بانوان اصیل و سخت کوشی که در صحنه زندگی خوش درخشیدند. این پیشکشی است در تکریم تلاش و توانمندی های دختران ایران زمین. در این برنامه ایران دخت همراه هستیم با ایران دختی که اهل هنر هستند، بانو نسرین اکبری. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خوشحالم که در خدمت شما هستم و در خدمت عزیزان شنونده.
سپاسگزارم. خانم اکبری عزیز در حوزه خوشنویسی فعال و موفق هستند و دستی آنچنانی بر قلم دارند. خواهش میکنم درباره خودتون ابتدا و بعد درباره هنرتون برای مخاطبان ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی پایدار نیست. من در سال 1345 در تهران به دنیا آمدم. 3 خواهر دارم و پدر و مادری که از ابتدا آنچه به ما آموختند اخلاق مداری، صداقت و محبت به مردم بوده.
بله.
براشون خیلی تحصیلات ما مهم بود و مادرم خیاطی حرفه‌ای انجام می‌دادند از دوران کودکی ما.
اهل هنر بودن ایشون؟
بله، اهل هنر بودن و در هنرهای دیگه هم دستی داشتند.
خب،
از گلدوزی و مجسمه سازی، هنرهای دیگه. ما هم به تبع ایشون یه چیزهایی از هنر در وجودمون از اون ابتدا بود.
بله.
و من عاشق ادبیات، شعر و کتابخونی بودم. یادم میاد که همیشه یک کیف پر از کتاب و مجله همراه هم بود، حتی توی منزل.
بله.
که با خودم اینور اونور میبردم و اوقات فراغتم رو بیشتر اختصاص میدادم به مطالعه و شعرخوانی و البته در نوجوانی هم شعر میگفتم، برای مجلات میفرستادم و اونجا تصحیح میکردن برام، گاهن چاپ هم میشد. در کلاس های شعر هم شرکت میکردم.
بله.
یعنی اون لذت اصلی من کتابخوانی و شعر بود در دوران کودکی و نوجوانی. در کلاس‌های شعری که شرکت می‌کردم خیلی با وزن شعر این چیزا آشنا نبودم، فقط اون علاقه و استعدادی که داشتم منو می‌کشوند و شعرخوانی می‌کردم. اساتید اون موقع اساتید جوانی بودن که بعدها جزء ناموران حوزه شعر و ادبیات شدن.
بله. درباره دوره نوجوانیتون میفرمایید.
بله بله. دیگه. از جمله مرحوم قیصر امینپور، علی معلم و حمید سبزواری و سایر افراد.
نام‌های درخشانی که برای همه ما عزیزن.
بله. و من واقعا اون موقع قدر این قضیه رو نمیدونستم، فقط با عشق بود که پیش میرفتم. متاسفانه به خاطر شروع جنگ و موشکباران و خاموشی هایی که در هنگام حمله هوایی اتفاق می افتاد.
ساکن تهران بودین؟
بله، بله. ساکن تهران بودم. به خاطر این مسائل یه مقداری امنیت این که من برم کلاس و حالا در برگشت حمله هوایی انجام بشه، خاموشی برگشت به منزل با توجه به اینکه از نظر وسایل رفت آمد
بله.
خیلی اون موقع مثل حالا نبود که همه چیز در دسترس باشه، وقفه افتاد کلاس شعر رفتن من. همزمان هم خب من بزرگتر شده بودم و در دانشگاه قبول شدم رشته بهداشت صنعتی
بله.
چون در دبیرستان رشته تجربی رو خونده بودم.
در چه سالی؟
در
دانشگاه پذیرفته شدیم؟
در سال من البته دو نوبت اینطور پذیرفته شدم، مثلا پرستاری قبول شدم، بعد نخواستم، انصراف دادم مجدد. در میتونم بگم در سال 70 تموم شد درس من، که همزمان بله. هم ازدواج بر من اتفاق افتاد و بعد بچه دار شدن و این وقفه بین من و شعر و ادبیات یه مقداری طولانی شد.
بله.
تا اینکه من دخترم کلاس اول دبستان رفتن و برای من به صورت کاملا اتفاقی ورود به حیطه خوشنویسی اتفاق افتاد.
ایران دو
البته که خوشنویسی از شعر و شاعری و ادبیات و از کتاب و مطالعه دور نیست، اما چی شد که بعد از این وقفه‌ای که می‌فرمایید بین شما و علاقمندی هاتون که کتاب و شعر بود، شما رسیدید به این که دست به قلم ببرید و خوشنویسی کنید؟
گفتم کاملا اتفاقی بود. من دخترم کلاس اول که بودن، معلمشون گفت کیفیت خطش برای اینکه بهتر بشه ایشونو کلاس خوشنویسی ثبت نام کنید و بانوی خوشنویسی رو به من معرفی کردن و من دخترم که بردم این کلاس نمیدونم چی شد که علاقمند شدم خودم هم شروع کنم. البته اون موقع با مداد بود، خط نستعلیق رو به شکل تحریری آموزش دادن به من استاد عزیزم سرکار خانم فاطمه کاشانی
بله.
که هم دخترم هم من مدتی خدمت ایشون بودیم. بعد از چند ماه به من گفتن شما با قلم شروع کنید. محیط کلاس ایشون، برخوردهای مهربانانه ایشون و اون ایثار و سخاوتی که داشتن در انتقال آموزش‌هایی که خودشون دیده بودن و واقعا بدون چشم داشت، بدون که محدودیتی نسبت به انتقال آنچه واقعا با زحمت به
بله.
از اساتید خودشون آموخته بودن، منو جذب کردن و باعث شد که من وارد حیطه خوشنویسی بشم به همین سادگی و به همین اتفاقی بودن.
عجب. و بعد از اون چه اتفاقی افتاد که احساس کردین دوست دارین ادامه بدین در حدی که خودتون بشین یک استاد خوشنویس، استاد خطاطی؟
واقعیتش اینه که من با همون عشقی که به استادم داشتم و محیطی که ایجاد کرده بودن، کم کم علاقه من به خوشنویسی اضافه شد. بعد شروع کردم به امتحانات انجمن خوشنویسان رو دادن. بعد در محضر ایشون
بله.
من تونستم ممتاز خط نستعلیق رو از انجمن خوشنویسان ایران کسب کنم.
درود بر شما. این اتفاق در شرایطی افتاده که شما درستون رو تمام کردین، ازدواج کردین، بچه دار شدین و در واقع بچه مدرسه ای دارین، یعنی
بله.
همه این مسئولیت ها در کنار هم
و یه پسر کوچیک 1.5 سال.
بله.
این اتفاق به همین شکل افتاد و من واقعا کلاس خوشنویسی رفتن برام مشکل بود و اگر همسرم در این زمان کمک حال من نبودن، خصوصا در نگهداری پسر 1.5 سالم
بله.
که هم کوچیک بود و وابسته و هم یه مقداری شیطون بود، اگر همسرم نبودن شاید یا ادامه دادن این کار برای من خیلی مشکل می شد و یا اینکه اصلا ادامه نمی دادم.
بله.
به هر صورت از ایشون خیلی ممنونم، قدردان کمک هاشون هستم که تا به امروز ادامه داره.
درود بر شما. اینو از این جهت پرسیدم که خیلی از ما خانم ها وقتی مسئولیت مادری رو احساس میکنیم، وقتی مسئولیت همسر بودن و خانه‌داری حتی در کنار شغل بیرون رو احساس میکنیم، فکر میکنیم که خب همین کافیه دیگه، من چطور میتونم با وجود داشتن یک فرزند یا حتی دو فرزند مثل شما به علاقمندی های هنری خودم هم برسم؟ یعنی تصورمون اینه که یا باید از مادریه کم بذاریم یا از خونه کم بذاریم یا از علاقمندیمون بگذاریم. شما و امثال شما نمونه های خوبی هستین که به ما یاد بدین، خصوصا به ما جوانترها، که میشه همه اینا رو با هم داشت. درسته؟
بله، همطوری که شما می فرمایید و البته من در خانواده‌ای بزرگ شده بودم که خانوم ها خیلی توانمند بودن.
بله،
راه رو اگر هم براشون باز نبود با تلاش های خودشون باز می کردن. خواهرانم تحصیل کرده بودن، در هنر دستی داشتن و مادرم همینطور تا به امروز مادر من مشغول آموختن هستن.
درود.
که سنشونم بالا هست. بله، و ما همه آموختیم از ایشون که در هر شرایطی میتونیم تلاش کنیم. قطعا اولویت اول بانوان خونه، خانواده و فرزندانشونه و من هم سعی خودم رو کردم در این مدت که اصلا تداخلی بین این وظایف پیش نیاد و البته کمک های همسرم، فرزندانم وقتی بزرگتر شدن و خواهرانم،
بله،
مادرم و همه اطرافیانم بوده که اگه این کمک ها نبود میگم مسیر سخت میشد، اما فکر نمی کنم که دست از خواستم بر می داشتم.
درود بر شما، ما یه افتخار هستید.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
مجالی برای گفتن و شنیدن از کوشش‌های دختران ایران برای رسیدن به هدف و تجربه موفقیت در رادیو فرهنگ، ایران دخت، روی موج اف ام، ردیف 106.
به نام خداوند جان و خرد، با درود و یاد تمامی گذشتگان عرصه هنر خوشنویسی از بنیانگذار این هنر استاد میرعلی تبریزی تا پدر خوشنویسی معاصر ایران حضرت استاد امیرخانی گرانقدرم. من فاطمه کاشانی هستم که خانم نسرین اکبری که یکی از بانوان افتخار آفرین در عرصه هنر خوشنویسی هستن رو در خدمتشون بودم از سال 1380 تا 1393 در رشته نستعلیق. بسیار تبریک میگم به ایشون و به همه بانوانی که حفاظت میکنن و پاسداری میکنن از فرهنگ و هنر کشور خوبمون ایران و میتونن الگوهای خیلی خوبی باشن که راهگشا باشن برای جوانهای مملکتمون و بتونن که تاثیرگذار باشن چنانچه بوده و هستن. نامشان مانا باشه و راهشان پر رهرو باشه انشاءالله. به همه بانوانی که موفق هستن و تاثیرگذار درود میفرستم و دستان همگیشون رو میبوسم. متشکرم.
خانم اکبری عزیز، از روند علاقمند شدنتون به هنر خوشنویسی شنیدیم، حالا بفرمایید که بعد از اون چه موفقیت‌هایی تونستید به دست بیارید؟
من بعد از این که ممتاز نستعلیق رو خدمت استاد اولم سرکار خانم کاشانی گرفتم از انجمن خوشنویسان، یه قاعده‌ای هست در انجمن.
بله.
این که شما وقتی که ممتاز رو در خط نستعلیق گرفتید، برای اینکه اون مدرک رو به شما بدن باید یک خط دومی رو هم انتخاب کنید و در اون هم ممتاز رو از انجمن خوشنویسان بگیرید. من در میان خطوطی که میتونستم انتخاب بکنم خط نسخ رو که خط قرآنی هست.
بله.
بسیار خاناست و خیلی به نظرم پاکیزه میومد از نظر بصری انتخاب کردم. استادم منو به استاد دومم که استاد محمد علی قربانی هستن.
بله.
معرفی کردم.
بله.
من خدمت ایشون به تعلیم گرفتن خط نسخ پرداختم و بعد از مدتی ممتاز خط نسخ رو خدمت ایشون گرفتم و بعد هم فوق ممتاز خط نسخ رو، و همزمان که حالا هم خط نسخ تعلیق و هم خط نسخ رو تا مدتی با هم ادامه می دادم، شروع کردم به آموزش دادن در مدارس و مراکز فرهنگی تهران.
بله.
حالا مدارس پسرونم حتی دبستان ها کار کردم، مراکز فرهنگی دیگه بزرگسال آموزش دادم و این خیلی به من کمک کرد. در کنار آموزش هایی که می دیدم یه مقدار این مسائل خوشنویسی برای من بهتر جا افتاد، چون آموزش دادن خودش باعث میشه که شما بیشتر نکات خوشنویسی رو درک بکنید و براتون جا بیفته و مهارت بیشتری پیدا میکنید. همزمان استاد خط نسخم منو به دارالکتابه قرآن کریم معرفی کردن که زیر مجموعه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامیه.
بله.
این مرکز برای احیای سنت کتابت قرآن و خط نسخ و سلس تشکیل شده و کارگاه های ماهانه تشکیل می دادن. همه هنرجویان و خوشنویسانی که به یه حدی از کار خوشنویسی رسیده بودند از سراسر ایران دعوت می شدن اونجا و اساتید درجه یکی هم در خط سلس و نسخ دعوت می شدن و اونجا کارگاه هایی که تشکیل می شد برای من خیلی کمک کننده بود. همزمان کلاس خط نسخم هم ادامه می دادم.
بله.
و بیشتر دیگه تو خط نسخ من کار کردم و پیش رفتم.
بله.
به واسطه شرکت در کارگاه های دارالکتابه و همزمان شرکت در کلاس های استاد عزیزم استاد قربانی راه های برای من باز شد.
بله.
از جمله شرکت در کارگاه کتابت نور موزه قرآن و کتابت آستان قدس رضوی، کتابت جزهایی از قرآن یا ادعیه‌ای چون مناجات شعبانیه، کتابت قرآن کریمی که برای اولین بار در ایران صرفاً توسط بانوان کاتب قرآن دارالکتابه نوشته شده.
بله، بله، بله.
که من هم این افتخار رو داشتم که جزء این بانوان باشم. هر هنرمند یک یا دو جزء از قرآن رو کتابت می‌کرد و یه مجموعه از قرآن کریم به وجود اومد که کل کتابتش توسط بانوان انجام شده بود.
بله، چقدر زیبا.
بله، همزمان من در نمایشگاه های گروهی کار ارائه می دادم، اثر خلق می کردم و نمایشگاه های گروهی هنرجویان استاد قربانی به نام حلقه مهربانی جزء اولین نمایشگاه های گروهی بود که من شرکت کردم و سایر نمایشگاه های گروهی فراخوان ها رو هم دیگه هم شجاعتش رو پیدا کرده بودم و هم به حدی از کار خوشنویسی رسیده بودم که پذیرفته می شد کارم و شرکت می کردم. بعد از اون در نمایشگاه انفرادی که در زمان کرونا خیلی هم به سختی تونستیم با ماسک و با شرایط ویژه در فرهنگسرای فردوس برپا کنیم، نمایشگاه انفرادی خودم رو داشتم به نام خلوت عشق. به نام خلوت عشق در این نمایشگاه انفرادی اتفاقهای جدیدی برای من افتاد.
بله.
از جمله چند تا تابلو از آثارم رو فروختم.
بله.
که خب برای من تا حالا ایجاد نشده بود. این چند تابلو فروششون و استقبالی که به هر حال از نمایشگاه انفرادیم شد و بازدیدهایی که انجام شد یه مقدار تمدید شد خیلی برای من
شیرین بود.
شیرین بود و به علاوه انگیزه بخش بود.
بله.
دیگه میدونید اول کار شما سوال کردید که چه چیزی شما رو به خوشنویسی کشون.
بله.
واقعا نمیدونم، همین یه عشق و یه لذتی رو در خودم حس کردم، ولی هرچه بیشتر پیش رفتم با موفقیت هایی که ایجاد شد دیگه متوجه شدم که مسیر من اینه. یعنی حالا شعر رو دوست داشتم، کتابخوانی رو دوست داشتم، تو زمینهای مختلفی مطالعه داشتم، اما احساس کردم که مسیری که حالا شاید خدا برای من انتخاب کرده و وجود من هم اون رو میطلبه همین مسیر خوشنویسیه.
بسیار هم عالی، درود بر شما.
یه کار دیگه هم که خیلی دوست داشتم در مسیر خوشنویسی و از اساتید خودم فرا گرفته بودم این بود که در کارگاه‌های هنری شرکت می‌کردیم و به شکل بداهه برای عزیزانی که اونجا برای بازدید اومده بودن می نوشتیم.
بله.
از جمله در نمایشگاه قرآن ماه مبارک رمضان که دارالکتابه یه غرفه داشتن، در اونجا عزیزانی می اومدن، خانوم یا آقا، و من هم افتخار این رو داشتم که میزی داشتم و عزیزان مراجعه می کردن مردم
و هنرتون رو هدیه می ده.
بله، تقدیم کردن به مردم حس خوبی رو که در وجود خودم داشت، این رو به نظرم انتشار میداد و من این رو باز هم از این دو استاد بزرگوارم یاد گرفته بودم و دیده بودم که خالصانه بر خودشون لازم میدونستن که
هنرشون رو منتشر
بله.
کنن. بسیار خوب، متشکرم. روزگاران خوش، اهالی فکر و فرهنگ، برنامه ایران دخت رو میشنوید که کوششی هست برای معرفی بانوان با اصالت و با نجابت و موفق سرزمینمون و در این برنامه با بانو نسرین اکبری، استاد خوشنویس همراه هستیم. خانم اکبری عزیز، آیا فرزندان شما هم به سراغ این هنر رفتند؟ به نظر میرسه اهالی خط و خطاطی و خوشنویسی افراد آرامی هستند. شاید تصور شخصی منه، شما میتونید تایید یا رد کنید. آیا بچه های شما هم از این آرامش و از این هنر شما بهره ای دارند؟ اهل خطاطی هستند یا به هنرهای دیگه احیانا پرداختند؟
خب همونطور که گفتم، من و دخترم با هم خوشنویسی رو شروع کردیم.
اون کلاس اول دخترتون بود؟ آیا ایشون بله. به شما ادامه دادن پشتنه شما رو داشتن؟
خدمتتون بگم که تا پنجم دبستان دختر من ادامه دادن و در کنارش تذهیبم کار میکردن، ولی دیگه بعد از اون توی مسائل درسی و کارهای دیگهی که دوست داشتن ادامه ندادن. البته هنوزم خطشون خط خوشی هست و بعد از این که دانشگاه رفتن، ایشون رشته آیتی خوندن و دیگه کارشون کار مهندسیه تقریبا.
بله.
اما من یکی این که اثر کار هنری خودم و در فرزندانم و همسرم و اطرافیانم به این شکل میبینم که واقعا هنر براشون جایگاه خاصی داره. قدر هنر رو میدونن، ارزشش رو درک میکنن، خوشحال میشن از فعالیت‌های هنری من که این هم انگیزه بخش برای من. و در ضمن دخترم حالا مدتی پیش به کار با چوب پرداخت.
بله.
که چوب رو با چاقوهای مخصوصی تراش میدن. حالا من دقیقاً اسمش نمیدونم.
معرق، منبت،
معرق و حالا شاید به نوعی خراتی باشه. و یه دوره هایی دید و در حدی که زمان داشت به این میپرداخت. و الان هم میدونم که دوست داره و اگه زمان داشته باشه باز هم اینو ادامه میده. یعنی که احساس میکنم یه جایی بالاخره این هنر و ارزش هنری و توجه به هنر در وجود اینها هست.
بسیار خوب.
و این خیلی برای من ارزشمنده.
همینطوره.
ایران دو
خانم اکبری عزیز، پرسش و پایانی من این هست: با توجه به روند و سیری که برامون تعریف کردید تا به اینجا برسید، بهمون بگید که آیا بود لحظه هایی که خسته بشید، لحظه هایی که فکر کنید که من اشتباهی توی این راه قرار گرفتم، لحظه هایی که فکر کنید ای بابا من همین که بتونم از پس مسئولیت های مادریم، اونم یه پسر بچه کوچیک یا یه دختری که حالا داره به سن نوجوانی میرسه، بر بیام، برام کافیه دیگه، چرا بخوام دنبال هنر و کلاس های مختلف برم؟ آیا چنین تجربه هایی داشتید و اگر پاسختون مثبته، در این لحظه ها چی شد که باز ادامه دادیم؟
واقعیتش فکر میکنم هر بانویی که همسر و فرزند داشته باشه و به نوعی شغل بیرون داشته باشه یا یه فعالیت هنری، به هر صورت لحظه های پیش میاد که یه همچین فکری به ذهنش برسه. فراز و نشیب های هنر هم زیاده، یعنی همیشه اینطور نیست که آدم سیر صعودی داشته باشه. خیلی از اوقات از اینکه شما بخواید از مرحله هنری به مرحله دیگه برید تلاش بسیار میخواد، مداومت میخواد، تمرکز زیاد میخواد که شاید بچه داری، رسیدگی به منزل و مهمون داری، این چیزایی که حالا بانوان دیگه بیشتر مشغولش هستن، یه مقداری کار رو عقب بندازه. ولی خب حالا پیشرفتایی که تا حالا داشتم و راهی که اومدم نشون میده که من مقهور یه همچین ذهنیتهایی نشدم دیگه. سعی کردم قدم بردارم، گاهی قدم هم کوچیک بوده، گاهی قدم هم بزرگ بوده و همیشه هم پشتیبانی، حمایت، همکاری همسر و فرزندانم که وقتی بزرگ شدن و خانواده خودم رو حس کردم.
بسیار عالی، درود بر شما که از رفتن متوقف نشدید، چه با قدم‌های کوچک چه با قدم‌های بزرگ. براتون آرزوی درخشش و موفقیت بیش از اینها داریم بانو و از حضورتون سپاسگزاریم.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
متشکرم و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه ایران دخت هم به پایان رسید. ایران دخت مایه افتخار است، مایه افتخار ایران و ایرانی. خداحافظ.
گفت و
شنود،
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، میخواهیم با جناب آقای دکتر محیط طباطبایی گفتگوی داشته باشیم در خانه اندیشمندان که هماندیشی با هنرمندان خدامخته در اینجا برگزار شد، اما بشنویم صحبتهای ایشون رو.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. همونطور که فرمودید امروز نشست هماندیشی هنرمندان خدامخته است که در واقع یک سال تلاش خودشون رو بهش نگاهی مجدد میکنن. دفعه ای سال گذشته برگزاری جشنواره و نمایشگاه متعددی رو از این هنرمندان و از انجمنشون در فرهنگستان هنر و فضاهای فرهنگی کشور داشتیم. این در واقع به منظره اونه که حتما این انجمن باید تبدیل به یک موزه هنرمند خدامخته بشه و اینو در اولویت برنامه و کارهای خودش قرار بده.
بله. اما بفهمید که نقش هنرمندان خدامخته در ارتقای فضاهای آثارهای تاریخی برای حفظ میراث فرهنگی چی هستش؟
و هر حال در طی تاریخ از گذشته‌های دور این هنرمندانی بودن که با استفاده و بهره‌گیری از طبیعت و اساس اون چیزی که محیط بهشون یاد می‌داده به خلق آثار پرداختن و آثارشون تو کل موزه‌های باستان شناسی و غیره میتونیم ببینیم. و این روند نشان دهنده هنرمند خدامخته به عنوان هنرمندی که مدرسه، کلاس، کارگاه و آموزش کلاسیک معینی رو ندیده و بلکه بر اساس یک سنت و هویت تاریخی و فرهنگی در واقع در شکل خودش و جدید خودش قرار گرفته.
آقای دکتر، از این افراد هنرمندان خدامخته میتونین چند نمونه نام ببرید که امروز آثارشون در موزه ها نگهداری
شده؟ بذارید به این ترتیب بخوام بگم، شما آثاری که میبینید توی میراث فرهنگی، میبینید توی موزه ملی ایران، اون صفحات 5000 سال پیش چیه؟ اون دست نگار کندایی که از 15000 سال 10000 سال قبل چیست؟ اینا هر کدوم نشانه هنرمندی که نامی نداره، نشانی نداره و در واقع زنجیره هنر ما را از دیرباز تا به امروز بهمون پس کرد.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اگر صحبتی هست یا برنامه‌ای در دست اجرا دارید
بفرمایید. ما امروز در قار موزه وزیری نیز شاهد برگزاری نمایشگاهی از موزه آرداک وانوکویان در اون مکان بودیم و نشانه ارتباط ما بین موزه های ماست. در ضمن از اینکه موزه داران خصوصی با حضور مدیر کل موزه ها جناب آقای مهندس میرزایی نشستی رو داشتن برای اینکه شاید بتوانن یک انجمن و نهادی که بتونه پیگیری کارهای این دست و این بخش از موزه‌های کشور رو دنبال بکند و ایجاد کند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، موفق باشید.
متشکرم، خدا حافظ.
فرصتی دست داده تا نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ و ایران صدا رو خدمت شما اعلام کنم. www.radiofarhang.ir و www.iranseda.ir. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه